بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانی حجقای فنایی 27 آبان 1402.
شیرینی شاید به من اون چیزی که شیرین باشه و
اونو قبول گفتم
برسه چرخ
راکی گفتن آبگوش بده بعد گفتم آبگوش بده چون مؤسسه نهار میده گفتم نهار مؤسسه رو آبگوش میدن من بده بعد گفتن که تا 4 هفته آبگوش رزرو شده بانی پیدا
عجب
بعدم تو بیان چیز بده قرمه سبزی رو قبول کن بعدم باشه قرمه
نهار خود مؤسسه
درست میکنه ولی هزینه‌شو از بچه ها میگیرن
ولی از مرکز شما نمیگیرید
نه نه
را شریف نمیدن پول نمیگرد ما واقعا مجاهد ما واقعا سربازان هم بله ما هم
بله شما واقعا
سربازان هم 4 هفته آبگوشتا همینجوری صلواتیه پول نمیگرد
مجرد
ما هم رزرو کردیم هر 4 هفته رو
بله
میکنیم
بله اشکالله
خوب.
یه
غذای دیگه
سلواتی هم
میاد انشاءالله. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلک اعداهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب و سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و تنها که بین ایده حاجاتون آیا و جهنم اندالله اشفرم اندالله دیر محصر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات عنایت بفرمایید. در آخرین بحث از مباحث اطلاق ما بحثمون در رابطه با تطبیقات قرینه حکمت است. ما این بحث رو در ضمن 2 مقام مورد بررسی قرار دادیم. مقام اول در رابطه با این است که چطور می شود که صیغه امر بنابر قول به اطلاق دلالت بر وجوب بکنه. اگر یادتون باشه آقای کلام ما در بحث صیغه امر عرض کردیم که صیغه امر نحوه دلالتش بر نسبت خبری بر وجوب و نسبت طلبیه لزومیه بر 4 قول بود. یه عده قائل بودن که صیغه امر وضع شده برای وجوب، یه عده قائل بودن که علل اطلاق دلالت میکنه بر وجوب، یه عده قائل بودن به حکم عقل دلالت میکنه و یه عده قائل بودن به حکم عقلا دلالت میکنه. کسانی که قائل بودن دلالت صیغه امر بر وجوب بل وضعه مرحوم آخوند، مرحوم آقای صد در حلقه ثانیه. کسانی که قائل بودند صیغه امر به حکم عقل دلالت بر وجود میکنه مرحوم آقای نائمی و مرحوم خویی. کسانی که قائل بودند به حکم عقلا دلالت بر وجود میکنه مرحوم امام. و کسانی که قائل بودند دلالت صیغه امر بر وجود بالاطلاق محقق عراقی، محقق حائری، مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه و بله و بحوث و استاد هم قائل به این مطلب هست.
اما قابل جمع نیستن اینها بعضی تشکل داره مثلا بگیم من به وضع هم مقالات
نه دیگه نمیشه دیگه اگر شما بفهمید
مثلا سارت کلن قابل جمع نیستن
نه دیگه اینها در مقابل همه وقتی شما بگی به وضع دلالت بر وجود میکنه دیگه نیازی نیست بگی به حکم آقل وقتی بگی به حکم آقل دیگه نیازی نیست بگی به وضع وضع یک نوع وجوب رو به یک طریق وجوب رو به شما میرسونن حکم عقلا به یک طریق دیگه اونهایی که قائل شدن به حکم عقلا وجوب را میفهمیم خودشون تصریح کردن که بالوضع دلالت بر وجوب نمی کنه. اونهایی که قائل شدن بالاطلاق ما وجوب رو میفهمیم خودشون تصریح کردن که بالوضع به حکم عقل و حکم عقلا ما وجوب رو نمیفهمیم لذا یک راه جدیدی خودشون ارائه دادن. مرحوم شهید صدر در اینجا میفهمن که ما که دلالت صیغه امر بر وجوب را اگر یادتون باشه بلوز میدونستیم در حلقه ثانیه اما عده‌ای قائلن که دلالت صیغه امر بر وجوب بالاطلاق دست شما درد نکنم برمش. و ما وجوب رو بالاطلاق استفاده میکنیم. آقای من ما یکی از اون بیاناتی که وجوب به واسطه اطلاق از صیغه امر فهمیده میشه رو اینجا عرض میکنیم و بعد وارد مباحث بعد میشه. اما چطور صیغه امر بالاطلاق دلالت بر وجود میکند؟ این تقریبی که مرحوم آقای سعد در اینجا بیان فرمودند ظاهراً همون تقریبیه که محقق عراقی قائله. بله، این تقریبی که در اینجا محقق آقای سعد بیان میکنند که چطور صیغه امر دلالت بر وجوب میکند بالاطلاق، ظاهرن همون تقریبیه که مرحوم عراقی قائل هستن. ازا ما تقریب آقای عراقی رو از بحوث به طور کامل و تکمیلی مرحوم سعد رو بیان میکنیم و بعد ادامه مطلب رو عرض خواهیم کرد. مرحوم عراقی میفهمن که ما قائلیم که صیغه امر بالاطلاق دلالت بر وجوب میکند. بیان ما هم نسبت به دلالت صیغه امر بر وجوب به واسطه اطلاق این است که ما قائلیم که من آقای عراقی، من محقق حائری، من شهید سعد در حلقه ثالثه قائلیم که صیغه امر وضع شده است برای طلب و طلب هم اعم از طلب وجوبی و طلب بفرمایید استحبابی است. منتها طلب و اراده استحبابی که ایشون تعبیر میکنه طلب و اراده ندبی، طلب و اراده ندبی و استحبابی یک نقصی دارند، دارای نقص هستند و اون نقص هم این است که مقتضی منع از ترک نمی باشند. یعنی اگر یک عملی مستحب باشد شما می توانی آن عمل را ترک بکنی. طلب ندبی مقتضی منع از ترک، یعنی ممانعت کنه که شما اون رو ترک نکنی، مقتضی این نیست بلکه مقتضی جواز در ترکه. اما طلب وجوبی یک طلب و یک اراده کاملتری است. حال چون طلب ندبی یک طلب ناقص و چون طلب وجوبی یک طلب کاملی است و یک اراده کاملتری است، وقتی مولا لفظ امر رو به صورت مطلق به کار برد، در اینجا این لفظ حمل صیغه امر رو به کار برد، این صیغه حمل بر وجوب میشه، به خاطر اینکه آقا در تهدید و معنای طلب ندبی در ثبوت یک نقصی بود. به اون نقص چی بود؟ گفتیم طلب ندبی مقتضی منع از ترک نیست، یک نقصی وجود داشت که مولا باید در مقام اثبات اگر مرادش طلب بفرمایید ندبی بود اون رو باید بیان میکرد، اما در طلب وجوبی در مقام ثبوت که اصلا نقصی وجود نداشت، بلکه طلب وجوبی طلب کامل بود، طلب بالا بود، لذا در مقام اثبات مولا میتواند فقط به همون صیغه امر اکتفا بکند. چرا؟ چون اون که نقصی نداشت که بخواد در مقام اثبات اون نقص رو بیان بکنه، لذا چون طلب وجوبی نقصی ندارد وقتی به طور مطلق بیان بشود ما این بفرمایید این صیغه رو حمل میکنیم بر طلب وجوبی. چرا بر طلب استحبابی حمل نمیکنید؟ بخاطر اینکه طلب استحبابی چون یک نقصی داشت در ثبوت در اثبات باید بیان میشد، حال که بیان نشده ما فهمیم طلب استحبابی اراده نشده است. این بیان باید تکمیل بشه، این بیان خوبی نیست.
اصلا اینکه ما بیایم به اراده شارع نقص کاربرد میشه جالب نظر میرسه.
نه نقص که نه، که شارع ناقصه نه
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 نه این اراده منظور اراده تشریعیه، یعنی گاه اوقات شارع نه اراده تکمیلی، گاه اوقات شارع مراداتش اینطوری که جواز ترک میده، نقص نقص داره، نه اینکه ذات مقدسه،
نه نظر ذات اله
الله 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 اقدس اله
الله الله خداوند خدا من خدا
خدا
گاد اشتباه
جو
من
بیان تکمیل بکنم اگر ابهام
اون طلب ناقص اراده کرده این معنی نمیده، اون اراده ناقص بی معنیه دیگه،
ایشون اراده و طلب یک معنی، طلب و اراده رو چون یه بحث
مثلا صيغه امر در مقام اثبات استعمال میشه، ربطی به مقام ثبوت نداره. ما میگیم صيغه امر در مقام وجوب میکنه، نه در مقام ثبوت. صيغه امر در مقام چی میکنه؟
اشکال نداره، بالاخره این اثبات کاشف از ثبوته. میخواییم ببینیم حالا این اثبات کاشف از ثبوته وقتی که مطلق اومد کاشف از چه نوع ثبوتیه؟ آیا کاشف از ثبوت کامله یا کاشف از ثبوت ناقص؟ که اونا که این آقا مدعی اگر کاشف از ثبوت ناقص باشه بعد اون نقصش هم در اثبات بیان میکرد. حالا این بیان آقای صدر رو تکمیل بکنیم. بیان آقای عراقی، مرحوم آقای صدر یا بیان آقای عراقی نیاز به تکمله داره. این بیانات همش اشکال داره، اشکالات واضح داره. آقای صدر می‌فهمن که مرحوم آقای عراقی قائلن که لفظ امر برای جامع طلب وضع شده که طلب استحبابی یک شقه و طلب وجوبی یک شقه دیگر هم، منتها طلب وجوبی طلب است به اضافه مرتبه شدیدتر، طلب است به اضافه طلب بالاتر، وجوب دیگه خیلی طلب زیادیه و چیزی غیر از طلب نیست. اما طلب ندبی و طلب استحبابی طلب است به اضافه عدم مرتبه شدیدتر. حال همین نکته که طلب استحبابی طلب به اضافه عدم مرتبه شدیدتر و طلب وجوبی طلب کامل است، همین نکته باعث شده که ما در حد و تعریف طلب ندبی غیر از اصل طلب یک چیز دیگری هم داشته باشیم، یک قید دیگری هم داشته باشیم و اون عدم مرتبه شدیدتر. چون گفتیم طلب ندبی طلب است به اضافه عدم مرتبه شدیدتر. حال اگر مولا در مقام اثبات و در صیغه امرش قرار بود به واسطه این صیغه امر طلب به اضافه مرتبه پایین‌تر و غیر شدیدتر رو به ما برسونه، باید در مقام اثبات یک قیدی میزد. همین که قید نزده است میفهمیم که طلب کاملتر رو به ما بیان کرده. طلب کاملتر که نیاز به قید نداشت، طلب کاملتر خود طلب بود، هیچ قیدی نداشت. لذا اینا آقایون میفهمن که وقتی که صیغه امر به طور مطلق بیان میشود ما همون طلب شدیدتر که بر وجود میکند رو میفهمن.
اصالت به کمال
ها اصالت به کمال نه اصالت
به کمال این که همون
قبلش
این که نظر
آنها ارائه آره نه تکمیلش کرد. تکمیلش اینطوری بود که یه قید عدمی اضافه کرد آقای صدر، گفت طلب ندبی طلب است به اضافه عدم اراده شدید، که حال وقتی قید عدمی شما اضافه کردی باید در مقام اثبات این قید عدمی رو بگی، ولی طلب وجوبی قید عدمی نداشت که شما بخواید در مقام اثبات بگی. بیانات یعنی پنج بیانی که برای اطلاق بیان شده، چون شما اولی که اصلا بودید عرض کردیم که کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب چهار تا قول درش هست، یا بالوضع است یا به حکم عقل است یا به حکم عقل است یا بالاطلاق. بیانات اطلاق هم پنج بیانه. این یک بیان اولی که مرحوم آقای عراقی بیان فرمودن که آقای صدر درسته در حلقه ثالثه و بحوث قائل به اطلاق شده ولی این بیان رو قبول نکرده. به این بیان پنج اشکال وارد شده که انشالله شما در مسجد اعظم این اشکالات رو خواهید شنید. ولی یه اشکال روتینش که این است، شما بالاخره میگید طلب ندبی طلب است به اضافه عدم اراده شدیدتر، طلب وجوبی هم طلب شدیدتر است. چطور عدم در مقام اثبات قید میخواد، بیان شدت قید نمیخواد؟ عرف چه فرقی بین اینها میبینه؟ عرف قید قیده دیگه، حالا میخواد قید عدمی باشه میخواد قید وجودی باشه. این یه اشکال. اشکال دیگر این است که پس لازمه فرمایش آقای محقق عراقی که گفت وقتی مطلق صیغه امر به کار ببرد به همون طلب شدیدتر و طلب کاملتر میره، پس من اگر با آقای یک کلام لازمه کردم آقای محقق عراقی اینه که من الان به آقای یک کلام میگم دوستت دارم، این دوستت دارم مطلقی که گفتم، پس یعنی الان دیگه واله ایشونم، شیدا شدم، دیوانه شدم، رفت طلب شدید، رفت اون حب شدید. خب این که در عرفی نیست که، چون ایشون میگه که آقا وقتی که اگر مرتبه پایین بود باید چیکار میکردم؟ باید بیان میکردم. پس اگر من آقای یک کلام مرتبه پایین دوست داشتم دوست می‌داشتم ولی گفتم آیه کلام دوستت دارم ولی مرتبه شدید مرتبه کم از دوست داشتن، نه مرتبه زیاد دوست داشتن. سه سه اشکال دیگه هم هست که انشالله حساب این بیانات بیانات
اون اشکال
اساطیر کمال یا
اشکال هستن اینجا
در جزوه نه این دو تا اشکال هم در جزوه نگفتن
نه داره ما یه کلام نداره
نیست اما اون بیانی که آیه صد داره آیه صد با صد ابواب تحریک عدم صد ابواب تحریک عدم اون بیان اطلاق رو تکمیل کنه که انشاءالله در حلقه
صد ابواب تحریک عدم
آره آره صد ابواب تحریک عدم که
انشاءالله
در حلقه صد ابواب تحریک
عدم در حلقه صد ابواب تحریک عدم پس ما اصلا گوش میده
اما مقام دوم اینه که کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب چی؟ بر وجوب نفسی و تعینی و عینی چطور است؟ آقا چطور ما اگر صیغه امری رو شنیدیم بفهمیم که این وجوبی که برای میکنه وجوب نفسیه؟ از کجا معلوم وجوب غیری نباشه؟ این وجوبی که میگه وجوب تعینیه، تخییری نیست. این وجوبی که میگه چی بود؟ یه وجوب دیگه بود. وجوب عینیه، وجوب کفایی است. مرحوم شیخ صدر می‌فرمایند که ما ابتدا تعریف این طلب‌ها و وجوب‌ها رو بیان بکنیم، بعد حالا ایشون به طور خلاصه بیان می‌کنن که چطور اطلاق صیغه امر دلالت می‌کنه بر نفسی بودن، تعینی بودن و عینی بودن. خب پس بحث اول در رابطه با تعریف و تقسیمات این طلب‌ها و وجوب‌هاست. مولا گاهی تقسیم اول وجوب و طلب خودش رو به نفسی و غیری تقسیم میکنه. مراد از طلب نفسی طلبی است که خود همون عمل مطلوب مولاست و اراده تشریعی مولا اولا و به ذات به همون عمل تعلق گرفته. اما طلب غیری طلبی است که خود اون عمل اولا و به ذات مطلوب مولا نبوده، بلکه چون یک عمل دیگری مطلوب مولا بوده و اون عمل مطلوب به واسطه این عمل حاصل می شده، لذا طلب مولا به این عمل غیر مطلوب هم تعلق گرفته. پس این تعبیری که کردن تعبیرهای مهم می بوده در واجب غیری، عملی مطلوب مولا بوده و چون اون عمل مطلوب اولا به ذات که مطلوب بوده به واسطه این عمل حاصل می شده، لذا طلب مولا به این عمل تعلق گرفته. پس طلب و وجوب غیری طلبی است که عمل بالاصاله و اولا به ذات مطلوب نبوده، بلکه به خاطر تحقق عمل دیگری این عمل مطلوب شده است. مثلا گفته شده که طلبی که به نماز تعلق گرفته طلب نفسی است، یعنی اولا و به ذات این عمل مطلوب مولا بوده و اراده تشریعی مولا به همین عمل به ذات و به همین نماز تعلق گرفته. اما طلب مولا نسبت به وضو طلب چی آقا؟ طلب غیریه، یعنی وضو اولا و به ذات مطلوب و متعلق اراده مولا نبوده، بلکه چون این وضو محقق یک عمل دیگری به نام نماز است، مولا این وضو رو مورد طلب خودش قرار داده است. این تعریفی بود که خالی از هر اشکال از اون اشکالات دوازدهگانه که به واجب غیری وارد می شد. اگر نمیدونم در مظفر بود یا نه، واجب غیری تعریف هایی براش گفته شده بود که دوازده اشکال برو وارد می شد. این تعریف خالی از اون اشکال بود.
بله دیگه آقای
چهار تا شما دیدید دوازده اشکال وارد
شد. مظفر
یا دوازده؟ تقسیم دوم اینه که گاهی اوقات طلب مولا به تعینی و تخییری تقسیم میشه. مراد از طلب تعینی طلبی است که به یک شیء معین تعلق گرفته و اون شیء هم بدل نداره و تنها یک عمل است که مطلوب مولاست. اما طلب تخییری طلبی است که به یک شیء معین تعلق نگرفته، بلکه احد الشیئان یا احد الاشیاء علی سبیل تخییر متعلق طلب مولا هستند. مثل چی؟ مثل همین خصال افطار عمدی ماه مبارک رمضان. خب در اینجا مولا فرموده که اگر عمدن افطار کردی یا باید اطعام 60 مسکین یا صوم شهرین متتابعن یا عتق رقبه. در اینجا رفقای من
وجوب به یک شیء معینی که بدل نداره تعلق نگرفته، بلکه وجوب به احد الاشیاء علی سبیل تخییر، یعنی یا این یا این یا این تعلق گرفته. حالا یعنی چی وجوب تعلق گرفته به احد الاشیاء علی سبیل تخییر؟ ان شاءالله در مباحث خارج حقیقت وجوب تخییری باید بحث بشه که یعنی چی، یعنی مولا چیکار کرده به جامعه زده که اگر به جامعه زده که همون وجوب تعیینیه، به چی زده، یعنی چی، آیا اینها رو دیده این حقیقتش ان شاءالله مورد بررسی قرار. اما تقسیم سوم این است که گاهی اوقات طلب مولا به عینی و کفایی تقسیم چه روشن دیگه، طلب عینی طلبی است که مولا اون رو از مکلف میخواد به نحوی که از همه مکلفین میخواد، به نحوی که با انجام دیگری از اون شخص ثابت نمیشه، از اشخاص دیگر ثابت نمیشه، اما اون یکی دیگه از مکلفین میخواد اما به نحوی که با انجام دیگری از بقیه ثابت میشه. روشنه که رفقای من، روشنه که هر کدام از این سه تقسیم با همدیگر قابلیت جمع را دارند و مانع الجمع نیستن. یک عمل میتواند واجب نفسی تعیینی عینی باشد مثل نماز، یک عمل میتواند واجب عینی تخییری نفسی باشد مثل کفارات، آره کفارات همین روزه که تخییریه چون علی احد الاشیاء علی سبیل تخییر، عینیه چون با دیگر با انجام دیگری این کفاره از من ثابت نمیشه، و نفسی هم هست، هر کدوم از اینها مطلوبه به نفسه هستن، یعنی به خاطر یک چیز دیگر مطلوب نشد. اما بحث دوم در رابطه با این است که ما چطور از اطلاق صيغه امر نفسی بودن، تعیینی بودن و عینی بودن رو استفاده میکنیم. فرمای من
همش
قید
زاده
میخواد، همش قید زاده. آره با چه بیانی؟ یعنی چرا تعیینی بودن قید نیست؟ چرا اون قید؟
این سال هم توی اون بحث قبلی که بحث طلب ناقص بود،
طلب ناقص بود
بله، اونجا بحثی اشد نمی کنم اون جناب شاید سن
بله، اصلا عبارت ناقص آقای سر اصلا عبارت نمیده، حتی این بیاناتی هم که میخوام بگم اصلا توضیح نده. باید سر عرض کردم این یک خطی که اول عرض کردم، این یک خطی که آقای سعد آورده تقریبا نزدیک به همون بیان مرحوم آقای عراقی که ما بیان آقای عراقی
حتی آقای عراقی که همشون مخالف فرمان شما باشه
جان؟
اصلا مخالف هم باشه چون یه طلب غیر وجودی طلب ناقص محدود،
بله دیگه طلب ناقص محدود
یعنی چی؟ یعنی طلب،
یعنی طلبی است که مقتضی
طلب کامل، طلب اصل طلب اینه دیگه.
آره دیگه، خب به چه بیان؟ چرا طلب ناقصه؟ بیل به کمرش برده؟ چرا طلب ناقصه؟ ناقص است به خاطر اینکه مقتضی من از ترک نیست، ناقص است به خاطر اینکه به قول آقای صد مرتبه پایین تری، عدم مرتبه شدید تر طلب وجوبی است، به خاطر این بیان بشون. خب اما نحوه دلالت صيغه امر بر وجوب نفسی علل قول بل اطلاق، چطور اطلاق صيغه امر دلالت بر وجوب نفسی میکنه؟ مثلا دقیق فهمید، مولا فرموده اقتصل للجمعه، غسل جمعه بود. فرض کنید که ما شک میکنیم آیا وجوب غسل جمعه واجب نفسی است و خودش مطلوبیت به نفسه داره، یا اینکه خودش مطلوبیت لنفسه و به نفسه نداره، بلکه اگر مولا امر به وجوب غسل جمعه کرده است به خاطر این است که مطلوب دیگری با این حاصل می شود که اون مطلوب دیگر چی باشه، مثلا نماز جمعه. آفرین، چون نماز جمعه مطلوبیتش با غسل جمعه حاصل می شود، لذا احتمال می دیم و ما شک می کنیم که غسل جمعه واجبش واجبه غیری باشد. لذا اگر رفقای من غسل جمعه واجبش واجبه غیری باشد، اگر نماز جمعه وجوبه ثابت بشه اینم وجوبه ثابت می شود، اما اگر غسل جمعه وجوبش وجوب نفسی باشد، خب به اسفل السافلین که اون وجوبه ثابت شد، من خودم مطلوبم، تو بیاد سری منو قرض منو تحصیل کن. در هر صورت ما شک داریم که این نماز، این غسل جمعه کذایی واجب نفسی است یا واجب غیری. در اینجا گفتن که آقا مقتضای صيغه امر اینه که وجوب غسل جمعه وجوبی نفسی است. چرا؟ به خاطر اینکه در وجوب نفسی تقییدی به واجب وارد نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه معنای وجوب نفسی این است که غسل جمعه مطلقا واجب است. چه می خواهد بفرمایید نماز جمعه واجب باشد، چه می خواهد واجب نباشد. در حالی که اگر غسل جمعه واجب غیری باشد، واجبش می شود، وجوبش می شود وجوب مقید. یعنی میگه آقا من در صورتی، من غسل جمعه در صورتی واجب هستم که جناب نماز جمعه واجب باشد، و الا اگر نماز جمعه واجب نباشد من دیگر واجب نیستم. پس وجوب نفسی یک وجوبی است که با اطلاق سازگاری داره. میگه آقا من واجبم، چه میخواد دیگری واجب باشه، چه میخواد دیگری واجب نباشه. اما وجوب غیری یک تقییدی به وجوب وارد میشه. چرا؟ چون میگیم آقا در وجوب غیری میگیم آقا وجوب غسل جمعه مقید است به وجوب نماز جمعه، وجوبش مطلق نیست که چه او واجب باشد چه این واجب نباشد، این هم واجب باشد. نه، میگه این در صورتی واجب است که او واجب باشد. واجب تو واجب شد، نه شیر تو شیر شد. خب لذا ایشون میفهمن که اطلاق صیغه ام اقتضا میکند نفسی بودن رو، چون نفسی بودن یعنی یا آقا من مطلوب هستم، مطلوب هستم، من واجب هستم، چه میخواد دیگری مطلوب باشد، چه میخواد دیگری مطلوب نباشد. اما وجوب غیری میگه من در صورتی مطلوبیت من مقید است به، بفرمایید، به مطلوبیت اون کزای دیگر، به مطلوب دیگر، مطلوبیت نماز جمعه. این از این که چطور اطلاق دلالت کرد بر نفسیت. اما چطور اطلاق صیغه ام دلالت میکند بر وجوب تعیینی؟ دقت بفرمایید، مثلا مولا فرموده که صوم روزه بگیرید، صوم کتب علیکم الصیام، صوم هم صوم بده. ما نمیدونیم که آیا این وجوب صوم وجوب تعیینی است و بدل ندارد، یا اینکه این وجوبش تخییری است و بدل دارد. خب در اینجا گفته شده که اطلاق صیغه ام اقتضا میکنه که وجوب صوم تعیینی باشه. چرا؟ چون اطلاق این صیغه ام میگوید صوم، آقای شرافت، صوم واجب است، چه میخواهد تو عتق رقبه بکنی چه عتق رقبه نکنی، چه اتیان بکنی عتق رقبه را چه اتیان نکنی، من واجب هستم. اطلاق مقتضی اینه، اطلاق صیغه ام یا آقا من واجبم، چه تو میخوای بری عمل دیگر رو اتیان بکنی چه اتیان نکنی. چرا تعبیر به اتیان میکنم اینجا؟ چون واجب تعیینی است دیگه، واجب تعیینی در مقابل واجب تأخیری است. واجب تأخیری واجبی بود که اگر تو اون عمل رو انجام بدی این عمل دیگه ساقطه، لذا تعبیر به اتیان میکنم. اینجا صوم مقتضی تعیینی بودن است. تعیینی بودنش یعنی چی؟ میگه یعنی میگه من واجبم، چه تو بری عتق بکنی چه بری عتق نکنی. اما اگر وجوبش وجوب تخییری باشد، این وجوب مقید است به این که آقا من صوم وجوبم در صورتی ثابت است که تو عتق رقبه نکنی. وجوب من وجوب مقید به عدم اتیان عتق رقبه می باشد، لذا واجب تخییری یک قیدی دارد. پس اگر مراد مولا واجب تخییری باشد، باید این قید رو بیان کرد. حال که بیان نکرده مشخص میشه مرادش تعیینیه، چون تعیینی بودن قید نداشت، میگفت من واجبم تو چی بری چه نری. کما اینکه نفسی بودنم این قید نداشت، میگفت من مطلوبم، چه اون مطلوب باشد چه اون مطلوب نباشد. لذا اگر مراد مولا غیری یا تخییری باشد، باید این قید رو بیان میکرد. و همینطور دلالت صیغه امر بر وجود عینی بنابر اطلاق دلالت میکند بر وجوب عینی. به چه بیان؟ مولا فرموده که به آقای طلابگی که آقای طلابگی عتق رقبه کن، در ماه مبارک رمضان کذایی کردی، الان باید عتق رقبه کنی. حال ما نمیدونیم که این عتق رقبه واجب عینی است که بر هر مکلفی واجب باشه، یا اینکه واجب کفایی است، یعنی در صورتی که آقای یک کلام بره عتق رقبه بکنه، نه دیگه عتق رقبه بکنه، آقای یک کلام اگر کذا بکنه که برای خودش عتق رقبه واجب میشه، نه اگر عتق رقبه بکنه ایشون دیگه برایش ثابت میشه.
معارضات خیلی سخت
باشه. بله بله سخته. اون زمان سخت سخت بودنش اون اوایل تشریحش بوده که هر کل ساعات شبانه روز بالاخره شما نمیتونستی کذب کنی، ولی بعد حضرت دیدن که خب مردم همطوری دارن در میرن و اینها، این مصلحت این حکم داره
خدا حضرت یادت بده
نو شوالا حضرت مثل ما نیست، حضرت بر خودش مسلطه.
ایناش مسلط نه
مسلط دیگه بالاخره حالا اونجاش هم درست میکنه اون کسی که بر خودش مسلطه. خب ایشون میفرمان که اطلاق مقتضی عینیت است. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق صیغه امر یا تو اتق رقبه بکن، اتق رقبه بر هر مکلفی واجب است، چه مکلف دیگر بخواهد اتق رقبه بکند چه مکلف دیگر بخواهد اتق رقبه نکند، لذا اطلاق عینیت یا اتق رقبه واجب است بر توی طلابگی، چه یک کلام بره اون رو انجام بده یا انجام نده، اما واجب کفایی واجب مقید است. میگه میگوید که آقا در صورتی اتق رقبه بر توی طلابگی واجب است که یک کلام نرود، این وجوب بر تو مقید به نرفتن یک کلام است. خب پس جناب اطلاق صیغه اقتضا کرد عینیت رو، میگفت آقا واجب چه مکلف دیگر برود چه مکلف دیگر نرود، در حالی که او مقید بود به نرفتن. نزا باید در مقام عرض کنم محضرتون که در مقام بیان اون قید رو ذکر کنه اگر مرادش کفایی است. شاید سوال بشه که چه فرقی کرد با تعیینی و تخییری؟ اونجا هم که عدم اتیان
نه اونجا به شخص میخورد کفا
کفایی
به شخص میخورد
اونیکی
به خود
عمل میخورد. آفرین، در کفایی اون چیزی که مهمه شخص دیگری است که نباید، ولی اونجا نه، اتق یعنی اون عمل متعلق وجوب است نه شخص و اون موضوع خطاب، که الان گاهی اوقات اشخاص موضوع خطاب هستن. این پایان بحث اطلاق. فقط من یه نکته عرض بکنم ببخشید رفقای من، این نکته که میخوام در باب اطلاق عرض بکنم نکته بسیار مهم است. فرق اکرم العالم با اکرم کل عالمن آی شرافت بفهمید فرقش بفهمید. اون یکی اطلاق شمولیه، اکرم العالم اکرم کل عالم دلالت بر عموم میکنه، نه دیگه اون اکرم کل عالم دلالت بر عموم میکنه، اکرم العالم شمولیه. شما بفرمایید که این دو در کدوم یکی از این مراحل و حکم با هم فرق میکنه؟ اصلا فرق دارن؟ شاید شما بگید اصلا فرق ندارن. اگر فرق دارن در کدوم یکی از اون مراحل و حکم فرق دارن؟ مراحل و حکم یعنی بنابر نظر آقای سعد ثبوت و اثبات. ثبوت هم ملاک، اراده، اعتبار که به همه اینها میگفتن جهل. اثبات هم همون ابراز. اگه یادتون باشه من یه مرحله دیگه هم اضافه کردم، مجهول. حال شما بفرمایید که بنا بر این سه مرحله در کدوم
تو ثبوت و اینکه تو عام اینجوریه که اشاره مد نظرش که تک تک افراد در نظر میگیره موقع حکم تو عام و حکم رو جاری میکنه، ولی تو اطلاق اینجوری نیست، یعنی طبیعت رو لحاظ میکنه، طبیعت بعدن در مقام اتیان، در مقام اتصال،
در محل فعلیت، بعد به این در محل مشغول. آفرین، در حال بفهمید شاید توجه داشتید به این نقطه. فرق از بین اکرم العالم و اکرم کل عالم، در اکرم کل عالمه ما جعلهای متعدد داریم، یعنی به ازای تک تک علما مولا مصلحت رو در اونها دیده و یک وجوب و یک اراده به اونها تعلق گرفته از ناحیه مولا. اما در اکرم العالم یا در سله چه اطلاق بدلی باشد چه اطلاق شمولی ها، مثالی که زدم اکرم العالم اطلاق شمولی بود، مولا فقط طبیعت اکرام رو دیده، مولا فقط طبیعت عالم رو دیده، طبیعت صلات رو دیده و وجوب فقط به همین طبیعت واحد تعلق گرفته. اما در مرحله مجعول، یادتونه گفتیم مجعول یعنی فعلیت حکم و فعلیت حکم هم به فعلیت موضوعش بود، چون موضوع در خارج محقق می شود، یک مصداق برای اون طبیعت در اینجا محقق میشه، لذا میگن حکم مولا فعلی شده. یعنی بنابر نظر آقای صدر عقل دیگه مولا کاری نمیکنه در مرحله مجهول ها. مرحله مجهول آقای صدر میگه کار تطبیق عقلیست، یعنی میگه چون موضوع محقق شد، حالا عقل میگه ببین مولا به اون طبیعت امر کرد، الانم یه مصداق پیدا کرد، پس من تو رو هول میدم محرکیت، من تو رو هول میدم بریم اون رو اکرام میکنی. آیا وجوب اینجا محقق شد؟ نه، وجوب یک وجوب بود که بر طبیعت عالم بود، ولی اون طبیعت عالم در خارج دیگه چی پیدا کرد؟ مصداق پیدا کرد. برخلاف عموم، اصلا بحث مصداق پیدا کردن نیست. اصلا اونجا وقتی مولا میگه کل عالمه، با وجود عالم اصلا یک وجوب اینجا ما داریم، یک وجوب مستقل، نه اینکه وجوب بر طبیعت خورده باشه. حالا ممکنه که شما بگین خب نهایتا فرقش چیه؟ بالاخره ما باید تک تک علما رو اکرام بکنیم دیگه، حالا یا به طبیعت خورده یا به تک تک اینها خورده وجوب، اینا فرق داره که در تعارض بین اطلاق حکمی و عام و عام، عموم مقدم می شود نه اطلاق. چرا؟ چون عموم قوی تره، ظهورش قوی تره. در بحث
ما هم
که مقدم میکنیم،
بازم باید همین
علما رو افرام. نه این که تعارض نکردن که، نه در فرض که تعارض میکنن، یه خطاب مطلق داریم یه خطاب عموم داریم.
اصلا ما گفتیم فایده چی جفت در آخر همه رو افرام کنیم، تعارض میکنن آخر همه رو افرام میکنیم
دیگه. من گفتم که قبل از اینکه تعارض مطرح کنم ممکنه سوال بشه که بالاخره چه فرقی داره اطلاق شمولی باشه، درسته به طبیعت خورده، ولی به ازای هر عالم ما باید اکرام بکنیم، ولی اینکه اون وجوب مستقل نداشته باشه. عموم هم یه وجوب مستقل داره.
یه مثال در... از تعارض بزنیم
مثلا. در مقام امتثال که هیچ فرقی نداره. عرض کردم که فرقش اونجاست که اگر ما دو خطاب متعارض و متعافد داشته باشیم و تعافد یکی بل اطلاق باشه و یکی بل عموم باشه، ما این تعارض رو مستقل نمیدونیم، بلکه این عمومه رو مقدم میکنیم. حالا الان روی مثالش فکر نکردم. آقای صدر توی یکی از تنبیهات باب اطلاق مثال زده، انشالله یادم بندازید این رو مثالش رو عرض
میکنم. اینو یکم توضیح بدیم که یعنی چی که مصلحت در طبیعت دیده؟ یعنی که طبیعت غیر از لحاظ تک تک افراد، ولی اینکه چرا از این شعاره مصلحت یهو در طبیعت میبینی؟
یعنی چی؟ یعنی
شعاره اونجا ولی در تک
تک افراد، یعنی شعاره اونجا ذات صلات رو در اون مصلحت دیده و حکمش به همین ذات خورده. حالا شاید حس میکنم سوال شما این باشه که اگر حکم به این ذات طبیعت و عنوان صلات، عنوانم یه امر ذهنیه دیگه، عنوان صلات خورده، خب پس چه چیزی بر عهده ما واجب شده؟ آیا این عنوان و صلات ذهنی بر ما واجب شده، یا این عنوان، این طبیعتی که حاکی از اون افراده؟ کدوم؟
طبیعت یعنی
حاکی از افراد؟ نه، آقای سعد میگه، آقای سعد به تبع مرحوم آقای نائینی میگه متعلق احکام طبیعت است و نه افراد. یه بحثی فکر کنم در مزخرف
طبیعت هم تو طبیعتی این که ناظر به افراد.
اینا میگن نه اصلا شما اینا میگن اصلا شما به خارج کار نباشه، برخلاف امام که میگن اصلا حکم به طبیعت نخورده، حکم به خارج خورده، چون
اونم که توالیه فاسد زیاد
داره. اون که اصلا توالی فاسد داره. ولی آقای صدر و آقای نائینی زرنگن. وقتی یه دقیقه بخوام، وقتی شما بگید متعلق حکم ذهنه، این عنوان ذهنیه، میدونید چه مشکلی پیش میاد؟ پس همین که شما صلات رو در ذهنتون تصور کنید تمام شده، امتثال کردید. ولی اون میگه درست است که به صلات خورده، ولی صلات به ما هو مدلول تصدیقی، نه صلات به ما هو تصوری، به ما هو مدلول تصوری. یعنی اگر صلات رو دیده، نه اینکه از ذهن خارج رو دیده باشه، نه، در حقیقت ذهن اینطوریه که چون از خارج صورت میگیرد، صورت هایی که ما میگیریم از خارج میگیریم، میگه کأنه به ما هو مدلول تصدیقی، یعنی کأنه اون افراد خارجی را در ذهن آورده ایم، لذا در حقیقت اون افراد خارجی هستن که مصلحت و مفسده دارن، نه این صلات ذهنی. حالا ان شاء الله اینو در بحث اجتماع هنر خواهیم مطرح کرد. بله تو اصطلاح منطقش این میشه. برای اینها میگن نه سلاد به ماه و مرآتون. ما و مرآتون زدی لاصد میاد اینجا برای اینکه به ما و مرآتون به ما و مرآتون
اون چیزی که شما میگین از ایران تصدیق میشه.
اونجا اختلافاتو میگه که میگه یه عده که میگن به ما و مرآتون یه حرف دیگه دارن، ما که میگیم به ما و مرآتون یه حرف دیگه داریم. راحت بشو
شما یه دیگه
اینجوری بفهمید. من نمیدونم سوال شما درست تلقی کردم. من یه
بیشتر سوالم این سمته که شعار اونجایی که داره عام لحاظ میکنه و جعل میکنه به تک تک افراد در نظر میگیره، مسئله در تک تک افراد
میگیره.
اطلاق که میگیم اینجوری نیست، در واقع به خاطر این شعاره دیده تک تک افراد اینجوری نیستن و من برای اینکه یه راهکار دومی داشته باشم میرم سراغ اطلاق، یا نه اصلا خود طبیعت رو مسئله درش کنید چیزی برای خودش. یه من این مسئله در طبیعت دیدن رو نمیفهم.
به خاطر مفسده یا آقایه به خاطر وجود یک تالیف آن نگه مفسده، به خاطر وجود یک تالیف فاسد، به اون تالیفاست غیر مقدور بودنه. اگر یادتون باشه من عرض کردم که اطلاق در متعلق اطلاق بدلیه، برخلاف در اطلاق موضوع که اطلاق شمولیه. فقط فهمید اگر مولا سله اطلاقش بدلیه، اکرم العلماء اطلاق اکرام اطلاق بدلیه برخلاف اطلاق عالم. خب اگر مولا بخواد وجود رو بر تک تک سلادهای موجود در عالم بار بکنه و این صلات یه وجوب مستقل، این صلات یه وجوب مستقل، میدونی چه بلایی سر ما میاد؟ تمامی نمازهای عالم رو با این خطاب باید بخونه. این تکلیف غیر مقدوره. یعنی تو صبح که پا میشی آقایه تا شب که میخوای بخوابی همش باید سلام
بخوابی،
همش باید نماز بخون، دیگه اون شب بیارن خودش خوابش میبره دیگه. این میشه تکلیف غیر مقدور. یا وقتی میگه اکرام کن عالم رو، اگر بخوای تمامی مصادیق این مستلزم تکلیف غیر مقدوره. یادتونه که شما آقای کاویانی یادم استیهاش میکرد که چه فرقی دارد که متعلق اطلاقش بدلی باشد، و حس میکنم شما استیهاش میکرد. یکی از توالی فاسدش اینه. حالا دارم اتهام میزنم لایه یکی اتر، چون غیرم تکلیف غیر مقدور میشه و با ارتکاز متشرم سازگاری نداره. وقتی مولا میگه سله از طبیعتو یوجد به وجود فردن،
تمام اطلاق برای تسهیل،
برای تسهیل و جلوگیری از اون تکلیف به غیر مقدوره، جلوگیری از اون. لذا ما
خودش به خودی آره. خود که مثلا مثلا طبیعت چرا یه وقت مثلا دیده
این بازی بحث دیگه است. طبیعت چرا باید مصلحت پیدا کنه؟ برمیگرده اون بحث این که این طبیعتی که میگیم مصلحت پیدا میکنه، طبیعت صرف صورت ذهنی نیست. صورت ذهنی که صورت ذهنیه، این طبیعت به ما و مدلولون تصدیقی که از افراد استیاد شده و که انهو من دارم اون فرد رو میبینم، اون مصلحت داره. این یه بحث دیگه شد باز. و الا اگر اطلاق دیده میشود به خاطر اون عرضی بود که ذکر کرد.
سوالش میشه بحث حج.
حج چی؟
ما که آیان نادشون دارم بوشو به حج اینا گفتن که چند بار بریم، یه بار کافی، بعد گفتن که نپرسیدم یه بار برید یا نه. مثالش میشه بعد اطلاق بس تسهیل
یعنی بعضی ها
اینجا آره گفتن
لله علیه از هیچ جربت ها روایت داریم در زلش.
آره گفتن که پرسیدن یعنی هر سال یک بار واجبه بر ما
سال یک بار یا
هر
سال یک بار
یه بار بریم که بعد اونجا تو
دیگه نه گفتن آقا همین اینم معید فرمایش آقایون. پس اصولین ببینید بالاخره با روایات سر و کار داره.
یک مثال در صورت تاریخ بدن میگم مثلا
دیگه بفهم
اونجایی که مولا کل تک تک افراد در نظر گرفته
مولا حسین بیا
تکرم کل لحاره
بیا بیا زینت میشه کلاس ما.
الله
اکرم کل عالم.
اکرم کل عالم اونجا که ما میگفتیم کلیه طبیعی و خارجی، چیز طبیعی و خارجی گفتیم
تو اکرم کل عالم.
نه توی آنگاهی داشتیم دیگه طبیعی و خارجی
قضیه حقیقی قضیه خارجی.
آره اینجا کل عالم رو میگه با
باز اونایی رو که در حد به دنیا نیومدن هم شامل میشوند
بستگی داره دیگه بستگی داره
اینجا تک افراد موجود
به هم این دیگه بستگی داره مولا تک تک افراد رو وجوب رو در اونها مصلحت رو دیده اون تا حالا اینجا بعد بحث بکنیم که این که گفته اکرم کل عالمن آیا این موضوعی که در خطابش دیده اگر یادتون باشه گفتم قضیه حقیقی و خارجی بر اساس موضوع تقسیم بر اساس موضوع آیا این موضوعی که دیده موضوع رو همین موضوع افرادی که در خارج موجود هستند در و محدود هستند دیده یا نه چه افراد موجودین بالفعل یا موجودین در آینده این رو بعد ببینیم که آیا قرینه ای داریم برای اینکه این قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است یا قرینه ای نداریم که آقایون میگن اصل ندارن اصل اوغلایی ظاهرا یک نزاغگیری از شارعه که وقتی شارعه داره یک حکمی رو بیان میکنه یک مصلحتی رو میخواد جنابان مکلفینش استیفا بکنن اون مصلحت دیگه فقط محقق نسبت به اون موضوعات خارجی نیست بلکه تمام موضوعات اون مصلحت رو دارن الا اینکه قرینه داشته باشیم مثلا میگن که آقا اونجایی که شخص اومده پرسیده که آقا مریض شدم چه میدونم استخدوس هندی بخورم چه میدونم یا نخورم مثلا میگه استخدوس هندی بخور خب اینجا میگن قضیه خارجی نسبت به این مرض شخص و نسبت به این شخص داره حضرت میگه استخدوس بخور یا نسبت به این شخص داره میگه این کار رو بکن تو اونجا آره اونجا قرینه خارجی داریم گرچه حالا در بعضی از مواردی که عرض کردم بعضی‌ها میگن نه اینا قضیه عیبیه ولی میگم در جایی که احراز بکنیم بعده ولی غالبا میگن به خاطر شأن مولویت شارع میخواد مصلحت رو تمام مکلفینش تمام کسانی که زیر این پرچم اومدن واسه پرچم دین و اینها اومدن در شان انقلاب اومدن تمام اینها میخوان استیفا بکنن لذا یه مزیه از این صلوات اینا بفرمایید
الله 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 ولی اون اشکالی که توی واجب وجوب امر یا استیفا به امر که ستا نمیشه دیگه واقعا اونجا
بله آقا فردا یادمون بندازید که اول کلاس سریع این متن رو بخونیم و آقای شیروی خبری نشد؟